1401 انشاءالله سالی پرخیر و برکت برای همه شما هم‌میهنان عزیز باشه. حال خوب عنوان برنامه است که در این فرصت شنونده هستید.
حال خوب خیال تمام دلواپسی های من، فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حال من خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.
بریز بیرون غمار و غصه روزگار و زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
به نام خالق این بهار تازه از ره رسیده، خداوند بخشنده مهرمان، شنونده های خوب برنامه یه حال خوب، عیدتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. انشالله هر جا هستید در کمال صحت و سلامت، هم جسم سالمی داشته باشید، همین که روح و روانتون در کمال صحت و سلامت باشه و ایام رو به خوشی بگذرونید. ما هم سعی میکنیم از رادیو گفتگو با این برنامه برای به ارمغان آوردن یک حال خوب به شما کمک بکنیم، با سلسله بحثایی که در خدمت آقای دکتر مصطفی فروتن رفتارشناس هستیم و از دانش ایشون نهایت بهره رو میبریم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه. خرسندم که باز در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم و عرض ارادت و خدا قوت به همکاران بخش فنی و برنامه سازان. مجددا شاد باش نوروز و بهترین دعاها برای همه مردم جهان، علل خصوص مردم دوست داشتنی و شریف ایران زمین.
الهی آمین، انشالله که همینطور باشه. آقای دکتر فروتن، همه ما دلمون میخواد که حال خوبی داشته باشیم تو زندگی. از هر کی بپرسیم میگه کی دلش میخواد حالش بد باشه. همه دوست دارن که حال خوبی داشته باشن، اما بعضی مواقع برخی افکار ناخوشایند اجازه نمیدن که ما حال خوبی تو زندگی داشته باشیم. مثلا فرض کنین که تو یک مهمانی هستیم، در یک وضعیت خیلی عالی هستیم، یک دفعه یک سری خاطرات ناخوشایند از گذشته یا یک سری نگرانی ها از آینده میاد تو ذهنمون، هجوم میاره به ذهنمون و اون لحظه قشنگ ما رو از ما میگیره که قطعا رفع کردن این اتفاق و برگشتن دوباره به اون حال خوب یک مهارتی میخواد، یک توانایی خاصی میخواد که ما میخواییم امروز از شما یاد بگیریم.
بله چشم. بذارید اول هندسه فکر رو عرض بکنم که اصلا فکرها از کجا میان. بر اساس آنچه که در علم روانشناسی در ارتباط با افکار صحبت میشه، فکر رو یا اندیشیدن رو فرایندی میدونن که از مجموعه یادگیری های قبلی فرد سعی میکنه به یادگیری های جدید برسه. یعنی ساده ترش رو اگر بخوام بگم، اندیشیدن یا فکر کردن یک فراینده، یعنی یک پکیج، یک سلسله اتفاقاتی میفته تا من بتونم یه موضوعی رو حل بکنم. فکر یعنی توانایی حل کردن مسئله، حالا تو تعاریف مختلف و در علوم مختلف. یه نکته جالبی عرض بکنم، یک انسان بالغ تقریبا چیزی هلوش روزانه 50,000 فکر از سرش رد میشه. تقریبا در هر دقیقه چیزی هلوش تقریبا در هر دقیقه چیزی هلوش 30 فکر از ذهن ما رد میشه، فکرهای ریز و درشتی که هر کدومش هم یه حسی رو بر ما مترتب میکنه. جالب عزیزان بدونن، از قوای مغز این رو بدونند که هر چیزی در زندگی ما رو یاد یه چیز دیگری میندازه. هر اتفاقی در زندگی ما فراخوان یک خاطره و یک تداعی کننده است از آنچه که ما در گذشته داشتیم. شاید وقتی که داریم در ارتباط با سلطان بدن صحبت میکنیم یا شاید درباره کامپیوتر بدن صحبت میکنیم که همانا فرایند تفکر کردن و اندیشیدن ماست، شاید کمتر متوجه شده باشیم که سمیترین یا بهترین عضوی که ما داریم مغزمونه. یعنی اون نوع فکر ماست که اصلا میاد، حالا نقل هست در ادبیات دینی باز هم که میاد میگه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، یعنی میگه آنچه که از فکر برمیاد به قول یا کلام تبدیل میشه و آنچه که به قول و کلام میاد تبدیل به رفتار ما میشه. پس این گونه میخوایم بفهمیم که اهمیت اندیشیدن در زندگی ما چقدر زیاده و ماجرای احساس و ادراک در فرایند تفکر کردن بسیار مهمه. شما از یک میهمانی صحبت کردید که در ظاهر همه چیز خوب و خوشه، اما ما تو اون لحظه دچار یک تهاجم فکری میشیم. یه اتفاقی ما رو به یاد یه سری اتفاق دیگه میندازه. ما در حالی که همه چیز خوب و خوشه، یهو متوجه میشیم که یه چیزی به ما حمله میکنه. خان نوازنی، شاید شنوندگان عزیزمون هم اینطوری باشن. شما یه آدم غریبه‌ای رو میبینید، میبینید چه حس خوبی به اون دارید، یا یه موقع یه غریبه‌ای رو میبینید چه حس بدی بهش دارید. یه موقع یه نفر در عین اینکه با شما هیچ احساس بدی رو تولید نکرده ولی شما نسبت به اون آدم حستون بده. توی بحث هیپنوتیزم وقتی فرد قرار میگیره، یه نکات و المان‌ها و رفتارهای ریزی، حتی نوع تکان دادن دست یا سر و پای یک فرد ممکنه ما رو به یاد یک ماجرایی بندازه که اون ماجرا تصادفاً یا ما رو خوشحال میکنه یا ما رو ناراحت میکنه. گاهی افراد از تماشای یک فیلم چنان دچار انقلاب میشن. مثلا شما تصور بکنید وقتی که در یک مراسم سوگواری ما شرکت میکنیم، خانم نوازنی قصه چیه؟ مثلا تو مراسم سوگواری چرا ما یهو ناراحت میشیم؟ چون مغز شبیه سازی میکنه. اینو برای این گفتم که اگر کسی درگیر افکار ناخوشایند هست، در مرحله اول بدونه اون فکر مال اون لحظه نیست. شاید بازم اینطوری بگم، در روانشناسی زرد میگه آقا ذهنتون رو اینجوری کن اونجوری کن، ولی در علم واقعی و در علم ناب میگه فکر واقعا یک مهندسی داره و واقعا باید جراحی بشه. گاهی اینکه من صرفا بیام یه سری مسکنها رو رعایت بکنم، بعضی اصلا بذارید اینطوری بگم، یکی از کارهایی که تو مسیر سالهای خدمتم کردم کار بر روی بیماران اعتیاد بوده. چه بسا طیف عمده ای از کسانی که دچار اعتیاد در دسته های مختلف، چه صنعتی، چه سنتی، چه نوشیدنی ها شدن، کسانی بودن که میخواستن از این افکار بد و از این افکار مزاحم میخواستن فرار کنن. طرف اومده به من میگه که آقای دکتر من مشروب میخوردم برای اینکه بتونم دیگه فکر نکنم و از این مورد من کم نداشتم. حالا میخوام اینطوری عرض بکنم، پس اول بدونیم اتفاقی که داره میفته اتفاق ساده ای نیست. همیشه تو مثال‌ها برای بچه‌ها میگم، برای کسانی که روبرو قرار میگیرن، خانم نوازنی، میگم ای کاش ما میتونستیم درک بکنیم که آلام و آزردگی‌های روانی ما بسیار قوی‌تر از وضعیت آزردگی‌های فیزیکی ماست. ما اگر یک آکنه یا یک جوش روی پوستمون داشته باشیم، حتماً اگر روز اول نه روز دوم نه هفته اول نه هفته دوم بالاخره دنبال یه کرمی پودری یه چیزی میریم براش کاری میکنیم.
درسته.
ولی قابل مشاهده است. چون قابل مشاهده نیست، رفتارهای ذهنی ما یا همون تفکرات ما کار رو خراب میکنه. پس اینجا میخوام عرض بکنم اگر کسی دچار این نوع گرفتاری هست و هجوم افکار منفی رو داره، به دو دلیل این افراد درگیرن. یک، اینکه ما یه بحثی رو در روانشناسی داریم به نام NAT ها یا نگاتیو اتوماتیک تات ها یا تفکرات خودکار منفی. یعنی یه سری از افکار هست که توسط یکی از دانشمندان این حوزه کار شده، چون ممکنه متخصصینی پای عرایض بنده باشن یا دانشجویان محترم، برای اینکه بدونن رفرنس عرض من کجاست از اون خطاهای شناختی آلبرت الیس دارم حرف میزنم. اونجا افراد میان گاهی به این نظر میرسن، نمیدونم شاید باش برخورد کردین، میگه من یا همشو میخوام یا نمیخوام، تفکر همه یا هیچ، سیاه و سفید دیدن، فاجعه سازی کردن، غرق سازی، اینها تمام خطاهای مغزی و خطاهای فکری ما آدم هاست و یک انسان بالغ انسانیست که میتونه از این خطاها بپره و خودش رو نجات بده. گاهی افکار منفی همچنان در زندگی ما وجود داره. خانم نوازنی، من اگر درگیره کلاهبرداری شدم و دارم خونه به خونه فرار میکنم، مسلمه که هیچ وقت نمیتونم بشنم آب پرتقال بخورم و پامو روی پام بندازم و خوشحال باشم از اینکه از آب پرتقالت لذت ببرم. خب من درگیره یک حجمه سنگینم و اگر داره فکر من به من میگه که ممکنه بگیرن تو همین لحظه یا ممکنه مشکلات حقوقی یا رفتاری برات اتفاق بیفته، خب این یه منطقه. و اگر کسی اینجا بگه من این افکار رو افکار مزاحم و افکار ناخوشایند میدونم، باید به منطق و خردمندی شک کرد. ولی ما داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ یه نکته دیگه هم که خانم نوازنی باز هم ممکنه تولید افکار ناخوشایند بکنه، دسته بیماری های روانپزشکی است. گاهی افراد درگیر مشکلن، واقعا نیاز به دارو درمانی دارن خانم نوازنی.
درست.
یعنی افرادی هن که اصلا از نظر منتالی، از نظر ذهنی حالشون خوب نیست و ضرورتا دچار نشخوار فکری هن.
یعنی در واقع اون افکار ناخوشایندشون اصلا پایه و اساسی نداره.
بله، پایه و اساس واقعی نداره. مثلا فردی که مدام استراب داره، مادری رو تصور بکنید که اجازه نمیده بچهش بره مثلا از توی آشپزخانه بچه بالد، مثلا غذا رو از روی اجاق بیاره بذاره روی سطح میز یا کاری شبیه به این بکنه، خب این مادر مضطربه و ریشه های اضطرابی اون آدم باعث این افکاره. از اون خانم میپرسیم خانم چرا اجازه نمیدی بچت مثلا بره خرید بکنه برای زندگی؟ بچه تو نیاز به مشارکت اجتماعی داره. میگه نه دکتر، جامعه خیلی خرابه. آره راست میگی، ما باید مراقب باشیم، محتاط باشیم، ولی اون تفکر فاجعه سازی اصلا برای اون آدم یه مشکل جدی تولید میکنه. پس مواجهه با افکار ناخوشایند اولا باید بدونیم آیا صراحتاً در دسته بیماری ها میگنجه یا نه. پس این قضیه یادمون باشه، اگر کسی افکار ناخوشایندی داره تو ذهنش، مثلا میگه من میخوام اینو بزنم از بین ببرم، حتی در علم حقوق هم هست، تا زمانی که یک فکر در ذهن ما هست جز خطاها حساب نمیشه، ولی این ما رو اذیت میکنه. پس ما باید متوجه این قضیه باشیم و بتونیم اون کاری که میخوایم انجام بدیم رو داشته باشیم.
یعنی در واقع بتونیم این افکار رو از همدیگه افتراق بدیم، بدونیم کدومشون واقعیه و پایو اساس داره. الان مثلا ممکنه یه فکری باشه ناخوشاینده، ولی الان زندگی ما رو داره تهدید میکنه، به عنوان یک مسئله مطرحه تو زندگیمون، باید بریم حلش بکنیم. مثل مثالی که شما خودتون فرمودید، حالا مثلا یک مسئله حقوقی هست، یا اینکه آیا پایو اساسی نداره، شاید یه فوبیاست، شاید یک ترس ناگهانیه. و اولی مرحله این هست که این فکر رو تشخیص بدیم و در واقع حلش بکنیم.
من میخوام یه نکته رو تو فرمایش وزینتون بیشتر برجستش بکنم. من خیلی جاهای این جمله رو گفتم و اونم این که معمولا تو اتاق درمان بیمار واقعی رو بروی ما نمیشینه، کسانی که به واسطه این افراد بیمار شدن پیش ما میشینن. میدونید یه جوری بیماری ها، خصوصا در دسته بیماری های رفتاری و روانشناختی و روانپزشکی، این گونه است که فرد خودش قائل و مشرف به مشکلش نیست. میدونید ماجرا مثل بوی بد دهان میمونه. کسی که دهانش بوی بد میده خودش متوجه این قضیه نیست، نمیشه. واقعا این قضیه نیاز به مداخله درمانی داره. یعنی واقعا اگر کسی عرض بنده رو میشنوه که احساس میکنه گاهی هجوم افکاری رو داره، لطفا تلنگری به خودش بزنه و فضاسازی بکنه برای خودش، که حتما یک نیاز تخصصیه که بره از یک متخصص در این نظریه کمک بگیره و این توصیه ما هست به عنوان درمانگر. اما حالا شاید مخاطبین عزیز ما بخوان از یه سری تکنیک های به قول معروف سرپایی استفاده بکنن که متوجه بشن چیه. یکی از تکنیک های بسیار معروفی که من خودم باهاش این کار رو دارم یه مثالی رو براتون بزنم از یکی از کیس هایی که داشتم. یه خانومی وقتی به من مراجعه کرد، خانم نوازنی، که روزی که به من رسیده بود 17 روز بود که همسرش در پمپ گاز، مثلا فردا صبح عقد کنونشون باید بود، ازدواج باید میکردن، مراسم ازدواجشون بود، شب قبل از این خانم خداحافظی کرده بود، رفته بود ماشین رو بده شستشو کنم، ماشین رو شسته بود، برده بود که بنزین بزنه، که برای برده بود تو پمپ گاز، در حین اینکه سوختگیری داشت انجام میشده این اتومبیل منفجر شده بود.
عجب.
و این داماد عزیز ناکام از دنیا رفته بود و این خانم 17 روز بود که از این تاریخ این ماجرا میگذشت و خب بر هیچ کس پوشیده نیست که یه همچین سوگی چقدر ما رو اذیت میکنه. این خانم در موقعیتی به من رسید که دیگه حتی کارش داشت میرسید به شوک‌های الکتریکی، یعنی داشت به شوک درمانی میرسید، چون ایشون دیگه در حالت تشنج بود، اصلا ضربه انقدر سنگینه قابل تحمل نیست. مداوم بعد از اینکه اون پایه‌های اولیه همدلی انجام شد و کارهایی که انجام شد، یه تکنیک‌های مختلفی داشت. یکی از تکنیک‌هایی که من می‌خوام نقل قول بکنم از این خانم، میگفت این تکنیک دکتر خیلی به من کمک کرد. من این تکنیک اینطوری بود قصهش، جلسه مواجهه با افکار بد یا با خاطرات بد. یعنی چی؟ تکنیک این شکلیه، شما اگر یه فکری دارید که از ذهنتون نمیره و تا آخر عمرم باید بدونیم که تمامی اتفاقات در ذهن ما میماند. بعضی هم میان میگن، خانم نوازنی به من میگن که دکتر یه کاری کن که این فکر از ذهن من بره. یادمون باشه، دوستان عزیزمونم بدانند، هیچ فکری از ذهن انسان پاک نمیشه،
ممکنه کم رنگ بشه،
بلکه زیر لایه‌های دیگری از خاطرات مدفون می‌شود.
درسته.
توی برنامه گفتم هر چیزی تداعی کننده یه چیز دیگه است. شاید سالها بعد شنونده عزیزی که داره الان صدای بنده رو تحمل می‌کنه این گونه باشه که بهش بگن دکتر فروتن رو می‌شناسی؟ میگه نه. میگه اونی که تو برنامه نوروز بود میومد میگفت رفتارشناسی بود، میومد میگفت اینجوری، بازم میگه نه. میگه اون روزی داشتیم انار میخوردیم با هم، باسلق آوردیم اینجوری شد، بعد مثلا خان جون اینجوری گفت، 4-5 تا کدوم آها راست میگی. حالا میخوام اینو بگم، برگردیم تو مثاله، افکاری وجود داره که قابل فراموشی نیست، اصلا کلا هیچ فکری قابل فراموشی نیست، ولی درگیریم، داغیم.
بله.
جلسه مواجهه با افکار اینگونه است که ما فضا رو اینگونه میکنیم که خانم آقا شما یه فکر ناراحت کننده ای داری، این رو لیست کن. مثلا بگو من 3 تا فکر ناراحت کننده ای دارم که من اذیت میکنه، به من حمله میکنه. بهترین راهبرد چیست؟ این که اون 3 تا رو لیست میکنی و باهاش جلسه میذاری. یعنی چی جلسه میذاری؟ یعنی میگی آقا ساعت مواجهه من با این افکار مثلا 6-7 بعد از ظهر، یه ساعتی که تایمت آزاده، 6-7 بعد از ظهر میری میشینی تو یه جای انگار جلسه داری، این لیست رو میذاری جلو چشمت و هر چقدر که دلت میخواد خودت رو تو این افکار غرق میکنی. میخوای خودتو بزنی بزن، میخوای گریه کنی گریه کن، میخوای جیغ بکشی، میخوای هر کاری بکنی، تو اون مقدار ساعت جلسه با این فکر دردناکت زندگی کن.
پس از اون ساعت دیگه تمام شد
و پایان جلسه، پایان جلسه، جلسه بعدی 7-8 روز فلان. این خطاهای مغز رو اینطوری کنترل میشه. تکنیک های بسیار بسیار زیادیه، اما من فقط سعی میکنم هدیه های نوروزی این معلم کمترین این گونه بتونه ذهن عزیزانمون رو به نقطه مثبت برسونه و حال دلشون رو خوب کنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس، که در خدمتشون بودیم، امروز هم ازشون آموختیم. متشکرم آقای دکتر.
برقرار باشین خانم.
آدمی به مرور آرام می گیرد، بزرگ می شود، بالغ می شود و پای اشتباهاتش می ایستد. آنها را به گردن دیگران نمی اندازد و دنبال مقصر نمی گردد. گذشته‌اش را قبول می کند، نادیده‌اش نمی گیرد و اجازه می دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند. آدمی از یک جایی به بعد
می فهمد که از حالا باید آیندهش را از نو بسازد، اما به نوعی دیگر می فهمد که زندگی یک موهبت است، یک غنیمت است، یک نعمت است. اصلا از یک جای به بعد حال آدم خودش خوب می شود. خدا نگهدار.
اسم منشه، من اهل آسمونم، گاهی آتیشم گاهی جنس بارونم. اسم منشه، من دردم و درمونم، عشق و لبخندی که تو قلب تو پنهونم. اسم منشه، سالها سرگردونم، مثل یک کلی که از عاشقی میخونم. عمرش با این روزا کوتاه میدونم، اما با کی من پای تو میمونم. ای آسمون، بارون میخوام بارون، وقتی که لبیده از پس دلامون. ای دنیامون بیش مثل خواب بی رویاست، بودنم مثل دریا تو دل دریاست. شوق جوونی و پیتابی رازه قلب عاشقا. من همون عشقم، اونی که دلت میخواست، اون که تو شبهات به رویای تو پا میذاشت. هر روز تو گوش تو میخونم این دنیا مال ما. ای آسمون، بارون میخوام بارون، وقتی که لبیده از پس دلامون. ای
خب، در حالی که رسیدیم به ساعت 11:21، قراره که شما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14 با این شبکه رادیویی، و امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید و تندرست و این روزهای آغازین سال 1401 رو به خوبی خوب سپری کنید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. در این فرصت یک ارتباط برقرار کرده ایم از طریق تلفن با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، سال نوتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، بندم تبریک عرض میکنم سال جدید رو خدمت شما، خدمت همکاران خوب و همه شنوندگان برنامه‌تون و همه مردم ما.
خواهش میکنم آقای دکتر، درباره شعار سالی که حضرت آقا بیان کردن در پیام نوروزشون، تولید، دانش بنیان، اشتغال، آفرینی، میخواستم شما به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چگونه تبیین میکنید این شعار سال رو؟
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودین، با توجه به سرفصلی که همه ساله رهبر مجلس انقلاب بیان میکنن در ارتباط با موضوعات اون سال، خب امسال اختصاص پیدا کرد با موضوع تولید، اما تولید رویکرد مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان که طبیعتاً بسیار موضوع مهمی است. همینجور که شما اطلاع دارید و مردم ما هم در این سالها بارها از حوزه رسانه‌ها به عبارتی این موضوع رو پیگیری کردن، جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی تو این چند دهه اخیر تونسته در حوزه تولید علم جایگاه مهمی رو برای خودش کسب کنه. شاید اوایل انقلاب اگر ما نگاه می‌کردیم به جایگاه تولید علم در کشور، ما در بین کشورهای توسعه یافته دنیا هیچ جایگاهی نداشتیم و تقریبا، حالا خیلی ها که اون اوایل انقلاب رو یاد میدن، البته من کودک بودم، سن و سال زیادی موقع نداشتیم انقلاب شد، ولی یادمون هست پزشکای کشور ما هم هندی و پاکستانی ها بودن. یعنی ما در حوزه توانمندی علمی، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه اساتید دانشگاه توانمندی لازمو نداشتیم. اما به فضل الهی این رویکرد در طول چند دهه اخیر تبدیل شده به یک اقتدار که رتبه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش‌هایی که مراکز جهانی منتشر کردن رتبه 15 یا 16 دنیاست. یعنی ما در تولید علم توانستیم یک رتبه بسیار مهم که البته هنوز جای ارتقا اون هم وجود داره کسب کنه. کشوری که به توانمندی علمی دسترسی پیدا میکنه و میتواند در تولیدات علمی جایگاهی در دنیا داشته باشه، طبیعتا باید از این تولیدات علمی برای خلق ثروت هم استفاده کنه. امروز در دنیا از دانش و علم به عنوان ثروت استفاده میکنن، چیزی که میتونه در اونجا و در هر جای دنیا این موضوع از طریق تجاری سازی و از طریق به عبارتی رویکردهای فناورانه تبدیل بشه به یک حلقه ثروت در اقتصاد کشورها. چیزی که جاش خالی در کشور ما، البته سالهای اخیر معاونت علمی فناوری کارهای خیلی خوبی انجام داده، ولی اون چیزی که به نظر میرسه بسیار حائز اهمیت هست اینه که ما بتوانیم این ظرفیت رو در خدمت اقتصاد کشور نهایی کنیم. الان وضعیتی که ما داریم تقریبا حدود 6500 شرکت دانش بنیان در حوزه اقتصادی کشور کار میکنن، تعداد معدودی از اینها در حوزه بازار سرمایه اومدن که ما امسال تلاشمون اینه که بتوانیم در حوزه مجلس در بحث زیرساختهای قانونی و همچنین نظارت بر اجرای قوانین مقررات این شرکت ها آنچه مورد محدودیت های اونا هست برداریم و آنچه که میتواند کمک کنه به ارتقاء اونها اضافه بکنیم. ارزش بازاری این شرکت ها تقریبا حدود 130,000 همت هست که جا داره برای اینکه اینا گسترش پیدا کنند به بیش از دو برابر یا سه برابر این